أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذَا تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الَّذِينَ تَبِعُوا وَأَبَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ وَالَّذِينَ تَبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا رَتَمًا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وما هم به خارجین من النار. اگر ادله توحید برای عده قانع کننده نبود و اگر راه تهذیب نفس چشم دل عده رو باز نکرد و اینها نه از راه علم حضوری و شهودی پی به توحید حق بردن و نه از راه حصولی و برهان عقلی توحید حق برای اونها روشن نشد، ناچارن به غیر خدا سر به سپارن، خرافات را به جای حقایق بپندارن و به یه قانونی که قانون الهی نیست احترام بگذارن و بر اساس اون عمل کنن. این می شود اتخاذ انداد و تصویه مع رب العالمین اذ نسویکم و رب العالمین. و این معنا چون باطل است، ظرف ظهور بسانش روز قیامت است. لذا خدای سبحان فرمود اگر کسی نه عقل شهودی داشت و نه عقل حصولی، برهان کافی نبود، وجدان و مشاهدات برای او راه گشا نبود، خواه و ناخواه روزی برای او در پیش هست که می بیند ان القوت لله جمیعا. وقتی روشن شد که ان القوت لله جمیعا، برای او روشن می شود اون چه که به غیر خدا معتقد بود همه و همه سراب بود. اونگاه رابطه تابع و متبوع قطع می شود، هر گونه علل و اسبابی که در اختیار اینها در دنیا بود از اینها گسیخته خواهد شد، جز حسرت چیزی دیگر نیست. در این ظرف خدای سبحان می فرماید به این که تابعین آرزوی اونها این است ای کاش به دنیا برگردم و همونطوری که رؤسا و مطبوعان اونها از اونها تبری کردن و گفتن کاری از ما ساخته نیست، اونها هم از رؤسا و مطبوعینشون تبری کنن و اطاعت نکنن. این تبری برای ارضای اون غریزه و تشفی قلب است. گاهی انسان وقتی به دام خطر افتاد میگوید ای کاش من فرصتی می داشتم که از اینها اعلام انزجار می کردم، اما به چی می پیوستم به اون فکر نیست. تولی را مکره نمی کند، عمده تبریس برای ارضای غریزه و تشفی درو. گاهی هم تبری مکره است هم تولی. گاهی می گوین ما از این بتان و غیر خدای سبحان تبری کنیم، به خدای سبحان و اولیای الهی تولی داشته باشیم. اون چه که فعلا در این آیه مطرح است تبری و این هم در حد حسرت است. فرمود وقتی مطبوعها از تابعین بریدن و گفتن کاری از ما ساخته نیست، تابعین هم تمنی دارن که ای کاش به دنیا برگردن و از اونها تبری کنن. چون این مقدار تبری مشترک است، هم تابع از مطبوع می برد هم مطبوع از تابع، ولی تابعین عمری به دنبال مطبوعها حرکت کردن که از اونها طرفی ببندن. چون از تبری اونها به دام خطر افتادن، تمنی دارن که دوباره برگردن به دنیا و از رؤسا و مطبوعانشون تبری و اعلام انزجار کنن تا اون غریزه خود را ارضا کنن. یک وقت انسان به این فکر است که این ارباب و انداد راهی به مقصد نبردن، ممکن است ارباب و اندادی دیگر باشند. گاهی هم به حق پی میبرد. خدای سبحان درباره اینها فرمود لو ردو لعادو لمانو ان، اینا این چه نیستن که اگر به دنیا برگردن راه صحیح داشته باشن به تولی حق راه پیدا کنن، زیرا کفر در دل اینا رسوب شد. اشرب فی قلوبهم العجب، این چنین است، عده‌ای که باطل در دل اونها اشراب شد، اگرم از جهنم برگردن به دنیا بیاین باز به دنبال اتخاذ ارباب متفرقون در حرکتن. یعنی از این انداد تبری کنن باز به فکر انداد دیگرن. کسی که با داشتن اون همه آیات که قد تبینر رشد من الغیر راه باطل را طی می‌کند، اگر هم از جهنم به دنیا برگردد در اثر اعتیاد کفر به دنبال کفر دیگر می‌رود. فرمود و قال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اونگاه خدای سبحان فرماد این عمل را ما به عنوان حسرت به اینا ارائه میدیم. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدای سبحان عمل اینها را به عنوان اندوه و حسرت به اینا ارائه میدهد. اگر این حسرات حال باشد که سیدن استاد رضوان علیه تفسیر کردن، معناش این چنین قاعد بود که خدای سبحان اعمال بد اینها را به اینها ارائه میدهد در حالی که این اعمال حسرتند و اندوه و غمند. و اما اگر به این معنا باشد که باطن این عمل که حسرت و اندوه و غمند به اینها ارائه میدهیم، دیگر این منصوب به همون یوری خواهد بود و حال نیست. یعنی عمل را به عنوان حسرت خدا ارائه میدهد، چون باطن این عمل جز غم و اندوه چیز دیگر نیست و خدای سبحان این اعمال را که به صورت غم و اندوه هند ارائه می دهد. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم به خارجین من النار. مهمترین بحثی که الان در پیش رو داریم یکی مسئله تجسم اعمال است، ایشه مسئله ابدیت عذاب، و این دو مسئله هم به هم مرتبطن. اگر مسئله اولا به خوبی روشن شد، مسئله ثانی که ابدیت عذاب است اون هم روشن می شود. ابدیت عذاب غیر از ابدیت جهنم است. ممکن است عده ابدیت جهنم را بپذیرند، ابدیت نار را بپذیرند، ابدیت سوختن را بپذیرند، ابدیت احتراق را بپذیرن، ولی ابدیت عذاب را نپذیرن. قدم به قدم شبهه است که باید این شبهات حل بشه بخواست خدای سبحان. اما اون مقام اول به مسئله اولا که راجع به تجسم اعمال هست، از آیات قرآن کریم به خوبی روشن میشود که متن عمل را انسان در قیامت میبیند، خود عمل را میبیند. در سوره مبارکه ازا زلزلت فرمود به این که یوم ازن یصدر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، مردم از قبر پراکنده می شوند تا در صحنه وسیع قیامت اعمال اینها به اینها ارائه داده شود. لیروا اعمالهم، تا از طرف خدای سبحان اعمال اینها را به اینها ارائه دهند. اونگاه فهمود فمن یعمل مثقال ذره خیره یره ومن یعمل مثقال ذره شره یره. خب پس این عمل رو انسان میبیند، با این که ما یقین داریم این کار نیست. یعنی کسی که سرقت کرده گاوی را به سرقت برده، این گاو و انبار و تناب اینا در کار نیست، اما این سرقت را میبیند. اگر کسی به فسق جواره یا جوانه مبتلا شد، این اون اعمال فسق را میبیند و همه میبینند که او این عمل را کرده است، اما نه به این معناست که این اون صحنه فحشا در قیامت ظهور میکند. پس یک مطلب این است که ما این اعمال را در قیامت خواهیم دید. مطلب ثانی این است که اونی که در دنیا بود در قیامت ظهور نمیکند. اونی که در دنیا بود در قیامت مناسب با قیامت طوری ظهور می کند که ما یقین داریم این عین عمل دنیا یک نحوه عینیتی بین این دو عمل هست، با اینکه دومی به حسب خصوصیت نشئه دنیایی مثل اول نیست ولی عین او. بیان ذلک این است که هم در قوس نزول یه عینیتی است هم در قوس صعود. اگر کسی رؤیای صادقه نصیب شد، در عالم رؤیا دید که در آب زلال شنا می کند یا آب زلالی نوشید، علم نصیبش می شود. اگر در رؤیای صادقه مشاهده کرد که شیری نوشید، حکمت نصیبش می شود. قبل از اینکه این حوادث به این نشأه ظهور بکنن، در عالم دیگر نقشه برداری شده، تنظیم شده و از اون عالم به این عالم ظهور میکند. سر اینکه انبیا و اولیای الهی علیهم السلام غیب را میدانند، برای آن است که اون چه که فردا باید اتفاق بیفتد، امروز نقشش در عالم مثال و فوق مثال تنظیم شده است. اگر کسی با الواح عالم، با لوح محفوظ یا لوح محفوظ اثبات و مانند اون ارتباط حضوری برقرار کرد، می فهمد فردا چی می شود. پس اون چه که در آینده اتفاق می افتد، قبلن در الواح عالیه تنظیم شده است. و اگر کسی با اون الواح عالیه به نام لوح محفوظ یا محفوظ اثبات، ام الکتاب یا کتاب مبین یا کتاب محفوظ اثبات مانندون اطلاع برقرار کند، به همون اندازه‌ای که مطلع شد از غیب با خبر است، یقین پیدا میکند که در آینده چه خواهد شد. پس اشیا قبل از اینکه به عالم طبیعت تنزل کنند و به صورت ماده و عنصر و خصوصیت ها در بیایم، وجود خاص اینها در عالم دیگر هست. اگر کسی رؤیای صادق نصیب شد، حقیقت اونچرا که در آینده هست به صورت مناسب با عالم مثال میبیند، گای بی تعبیر گای با تعبیر. این که یوسف صدیق سلام الله علیه فرمود اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین، یه رؤیای صادقه است. اون چه که باید اتفاق بیفتد قبلا او در عالم مثال دید. بعد به یعقوب سلام الله علیه هم گفت یا ابت هازا تعبیر و رؤیای من قبل که قد جعلها ربی حقا. پس اون چه که در جهان طبیعت واقع می شود، این اون قبلن در عالم دیگر به نام مثال یا لوح محفوظ هست. این یه است. و عینیت نه به این معنا که انسان همین صحنه درس و بحث 30-40 ساله تدریجی در عالم مثال هست. اون که یک شربت می نوشد و عالم می شود، یا یک قدح آب در عالم رؤیا نصیبش می شود عالم می شود، یا یک قدح شیر می نوشد حکمت نصیبش می شود، اون شیر و اون حکمت اساره علم یا حکمت چندین سالی است که نصیب عالم یا حکیم می شود. پس اون چه که در جهان طبیعت یافت می شود، این آن در الواح عالیه هست، منتها مناسب با اون عالم. شما وقتی که حرف می زنید، این اون حرفی را که می نویسید یا می گویید قبلن در اندیشه دارید، تصور کردید، تصدیق کردید، بعد گفتید من اون چه فهمیدم گفتم، اون چه در دلم بود گفتم. با این که اون چه در دل شماست، اون چه در روح شماست، علم است و مجرد است و ثابت است و تنزل نمی کند، تجافی نمی کند، ولی شما می گویید اون چه را که من در ذهنم بود گفتم. یا اگر کسی مطلبی را بنویسد شما بخوانید و مطالعه کنید به بفهمید، می گویید اون چه را که فلان کس گفت یا نوشت من فهمیدم. با این که اون چه که او نوشت یک سواریست علا بیازن، یک جسمیست روی جسم دیگر با علامتها، وقتی این جسم تقسیم بشود بشود کلمات، یعنی مرکب که یک جرم است روی جسم دیگر به نام صفحه کاغذ، وقتی با یک نقش خاص و ترتیب مخصوص پهن بشود، ما یه چیز ازش میفهمیم طبق قرار داد.
در حالی که اون چه در خارج است جرم است، اون چه که به ذهن ما آمده اندیشه است و علم. ولی ما یه عینیتی بین اینها قائلیم، چه در تنزل چه در صعود. چه در تنزل میگوییم اون چه که من میدانستم گفتم، عین همون را گفتم نه غیر اون را. و چه در صعود میگوییم اون چه را که فلون شخص نوشت یا گفت عین اون را من فهمیدم، عین اون را حفظ کردم، عین اون را نوار حفظ میکند نه اندیشه. پس یه عینیتیست که ما هم در تنزلات داریم هم در صعود، و مجازم نیست و حقیقت هست. همونطوری که هر چیزی که در عالم طبیعت وجود دارد قبلا در نشأه دیگر وجود داشت، لذا اولیای الهی در اثر آگاهی به اون نشأه به غیب عالمند، و اون چه که در نشأه غیب است با اون چه که در عالم طبیعت است واقعا دوتان، یکی مجرد است، تنگین نیست، ماده ندارد، قابل تقسیم به نصف و ثلث و ربع نیست، مرگ بردار نیست، دیگری همین احکام را دارد. ولی مع ذلک ما هیچ تردید نداریم که عین اون چه که در اینجاست در عالم بالا هست. پس یک نحوه عینیتی است که در طول همان نه در عرض هم. یه وقت شما دو شیئی که مماثل هم است و هر دو محصول یک کارخانه است میگویید این استکان عین اون استکان است با یک مسامحه، این مس را عین میگویید. ولی بعد از تأمل اگر سوال کنن که این عین است یا مثل، میگید مثل است، عین نیست. ولی در این سلسله های نزول یا صعود اگر سوال کنن مثل اون چرا که فهمیدید گفتید یا عین اون را، میگید عین همون را گفتم، من چیز دیگر نگفتم، یا عین اون که اون شخص گفت من همون را فهمیدم نه چیزی دیگر. پس یک نحوه عینیتی بین عالم مثال و عالم طبیعت است، و بالاتر بین عالم عقل و عالم طبیعت است. چون این عینیت در طول هم است، در هر نشأه مناسب با همون نشأه وجود دارد. این درباره قوس نزول، چه در جهان تکوین و خارج، چه در حیطه نفس خود ما. در قوس صعود هم همین طور است، یعنی اون چه که در جهان طبیعت هست عین این به عوالم دیگر می رود نه غیر این، منتها در هر نشأه حکم همون نشأه را دارد، در هر موطنی اثر خاص همون موطن را دارد. گفتن غیبت به صورت اعدام کلاب اهل نار است، این حقیقت غیبت است نه چیز دیگر. اون کسی که زبان گزنده یا قلم گزنده یا خط مش گزنده یا سیره گزنده دارد به صورت ذریع در می آید کار او و به خورد او میدهند. ذریع یعنی تیغ تیز، و در قرآن کریم خدای سبحان عده‌ای را به عنوان حیوان معرفی کرد، ثمود اولئک کالانعام بل هم اضل، غذای اینها را مشخص کرد که لیس لهم طعام الا من ذریع. ذریع یعنی این تیغهای بیابان که حیوانات میخورند، که این ذریع این تیغ تیز همون گزندگی و ریختن حیثیت دیگران است که انسان با نیش خودش انجام میدهد، به صورت تیغ در میاد، این عین عمل او. هر چرا که انسان انجام داد عین این در قیامت ظهور میکند، منتها نه به این معنا که عین عمل یعنی در قیامت انسان غیبت بکند، چون عمل به عامل متکی، این چنیست که در قیامت کسی غیبت بکند یا مبتلا به فحشا و منکر باشد. حقیقت این عمل که یا قسلین است یا سدیده است یا ذریعه است و مانندان ظهور می کند، این عین اوست. پس هر کس هر چه کرد می بیند، و برای این که عین عمل را ببینند اونها را از قبر پراکنده می کنند. یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، تا بینا ارائه داده بشود اینا اعمالشون را ببینند، ارائه بشوند اعمال خود را. اونگاه فهمت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بنابراین هر کس هر عملی را انجام داد میبیند و تردیدی هم ندارد که عمل مال اوست، نه عمل از بین میرود، این یک است، و نه موجودی که در عالم هست بی ارتباط با موجودات دیگر است، این دو است. نه به غیر عامل وابسته خواهد شد، این سه است. چاره جز این نیست که با عامل ارتباط ضروری دارد. این نتیجه هیچ ممکن نیست کاری را انسان انجام بدهد و در کل نظام این کار محو بشود. چگونه یک موجودی رأساً از کل نظام از بین می‌رود؟ پس یقیناً این کار هست. چیزی که در جهان موجود است، نظام وقتی نظام علی و معلول شد، نظیر شنهای پراکنده شنزار کرانه‌های دریا که نیست، نظیر حلقات یک سلسله است، به جای مرتبط است. این دو است. و هیچ عملی عامل خود را رها نمی کند، به دیگری نمی پیوندد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، که لیس للانسان الا ما سعا و مانند اون. این سه است. نتیجه این اصول استگانه این است که عمل عامل را رها نمی کند. لذا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه، یا کل امرئ به ما کسبه رهین. هر کسی بدهکار است. خلاصه اونا که کار خیر کردن، عمل اینها در اختیار اوناست. دیگران که بدهکارن، در رهن اون دینن و چون دین را نپرداختن گرو میگیرن. و در قیامت چون مسئله خانه و مسکن نیست که انسان زمین را رهن کند گرو بدهد، یا خانه را و فرش را گرو بدهد، چون همه اینها از منتها منقطع شد. انسان است و عقاید او و اخلاق او و اعمال او و دیگر هیچ. اگر بنا شد انسان بدهکار باشد و اگر بنا شد بدهکار گرو بدهد، چاره جزی نیست که خود را به گرو بسپارد. بذارید کل نفس و ما کسبت رهینه. نتیجه عمل همون عمل است. الان سخن از نتیجه است که نتیجه عمل همون عمل است، چیز دیگر نیست. اما نتیجه قراردادی نیست. نتیجه یه وقت است که قراردادی است، یه وقت است نه. همین عمل در اونجا به این صورت ظهور میکند. مثل این که انسان وقتی در عالم رؤیا خواب میبیند به این که شیر مینوشد، حقیقت شیر وقتی با عالم طبیعت تنزل کرد میشود حکمت. و از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر کسی خواست حکمت را تشبیه کند، به شیر تشبیه میکند، یا علم را تشبیه کند، به آب زلال تشبیه میکند. یه وقت میگوین کسی سرقت کرده است، از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، این نتیجه سرقت اوست. قیامت اینجور نیست. قطع ید سارق نتیجه عمل سوی اوست، اما یک نتیجه قراردادی است. حاکم اگر خواست عقل بکند، کم میشود، زیاد میشود و ماننده. یه وقت از کسی زنا میکند، میگوین به این که فیزدون مئت جلده. اما یه وقت هست که کسی زنا میکند، به اون میگن باید سدید بخورید، اون چرک رو بخورید. یه وقت کسی غیبت میکند، او را چند تازیانه تعذیر میکنند، تنبیه میکنند، میگن این نتیجه عملتوست. یک وقت میگوین به این که به صورت کلب باز الله باید در بیاد و اون قضای آلوده را به خورد این کلب میدهند، میگوین مغتاب حقیقتاً کلب است و غیبت ادام کلاب اهل نار است. این نتیجه نیست، این نتیجه قراردادی نیست، این عین عمل است که پرده برداشته شد. این بیان تکوین است، نه اینکه قرارداد باشد. یعنی قراردادی نیست، خدا قرارداد. البته خدا قرارداد که باران که بیاید یا سبز بشود، این جعل الهی است. اما قراردادی نیست. در بحث‌های قبل گذشت به اینکه تعذیب و کیفر و مجازات حد اقل به چهار قسم است. اگر اقسام تعذیب و کیفر روشن شد، مسئله اولا تا حدودی حل می شود. اونگاه مسئله ثانیه که مقام خلود اهل نار است، اون هم روشن می شود. تعذیب یک وقت است که انسان با قرار داد کسی را عذاب می کند. حالا برای نظم امور جامعه میگوین اگر کسی سرقت کرده است، باید به فلان کیفر تنبیه بشود. این به اختلاف نظام ها فرق میکند. در نظام اسلامی میگوین به این که از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، این یه نحوه قرار داده. علوم هرچه ترقی بکند، می تواند ماده دور را نزدیک بکند، کوچک را بزرگ بکند و مانند آن. علم هر اندازه ترقی بکند، انسان می تواند دورترین موجودات ماده را ببیند، ریزترین موجودات ماده را ببیند، از عمق دریا با خبر بشود، از سقف آسمان با خبر بشود و مانند آن. اما معنا را نمی تواند علم تجسیم کند. اون موجود مجرد است، در قلمرو علم نیست. یه وقتی انسان سخنی در پشت سر کسی میگوید به عنوان نصح مستشیر است، به عنوان تأدیب اوست، این در قیامت نور میشود. یه وقت قصد دارد عیب‌جویی کند، تنقیص کند، این ادام کتاب اهل نار است. این نیت است و اراده است و امر مجرد است و در قلمرو صنعت و علم نیست، چه آسمون برن چه زمین. اینها در قیامت مجسم میشود. قسم اول کیفر، یه قراردادی بیش نیست. این به اختلاف نظام ها فرق میکند. میگویند به این که اگر کسی سرقت کرده است، در نظام اسلامی دست او را قطع میکنند، یا اگر کسی لب به میزد، او را به چند تازیانه مثلا تعذیب میکنند و مانند. اینا یه نحوه قرارداد است که این قراردادها برای برقراری نظم جامعه هست، چه اینکه هر ملتی این قرارداد را دارد برای برقراری نظم. این یک نحوه کیفر و جزا، این مخصوص به دستگاه قضا. خدای سبحان از اون جهت که برای تشریع امور دنیایی دستگاه قضایی دارد، از تبهکاران به این نحو انتقام میگیرد که انا من المجرمین منتقمون. یه نحوش همینطور است. یک نحوه دیگر تعذیب و انتقام است که مظلوم از ظالم میگیرد. مظلوم از ظالم کار به جامعه ندارد، کار به برقراری نظم ندارد، اون یک فایده بالعرض است. مظلوم برای تشفی خود از ظالم انتقام میگیرد، ولو در یه بیابانی باشد که کاری هم به نظم جامعه نداشته باشد. این هم یه نحوه انتقام است. این ساده ترین و ابتدایی ترین انتقام است که مظلوم از ظالم میگیرد برای تشفی خود. در قسم قبل غازی از تبهکار انتقام میگیرد برای حفظ جامعه، نه برای تشفی خود، چون غازی در اینجا قلب آزرده‌ای ندارد. او فقط ضامن نظم جامعه است، از این جهت از تبهکار انتقام میگیرد. پس ساده‌ترین انتقام، انتقامی است که مظلوم از ظالم میگیرد برای تشفی. از این مرحله که بگذریم، انتقامی است که غازی از تبهکار میگیرد برای برقراری نظم. این دو قسم انتقام به کیفر. قسم سوم انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر کسی بیمار بود به طبیب مراجعه کرد، طبیب گفت فلون غذا برایت خوب نیست و فلون دارو شفا بخش است، این طبیب با این بیمار برخوردی طبیبانه کرد و دیگر او را ندی، نه او را میشناسد، نه از زمان و مکان او خبر دارد، نه از حیات و ممات او. طبیبی بود چند سال قبل بیماری به او مراجعه کرد، طبیب به او گفت که تو به فلان بیماری مبتلا هستی، اگر پرهیز نکنی ممکن است بعدن گرفتار فلان درد بشوی. راهنمایی کرد و نسخه را پیچید و تمام شد. نه طبیب اون بیمار را میشناسد، نه این بیمار دوباره به طبیب مراجعه کرد. برخوردشون هم برخورد خوب بود، برای اینکه این حق او را تأدیه کرد و دوستانه از مطبش بیرون آمد. وقتی این بیمار به حرف اون طبیب و راهنماییش گوش نداد، این طبیب تدریجا از بیمار ناپرهیز انتقام میگیرد. یعنی این شخص بیماریش روزافزون میشود، او را زمینگیر میکند، به بستر مرگ میفرستد. این انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز به این است که این دارو را که باید مصرف میکرد نکرد، اون غذایی را که نباید میخورد خورد، اون غذا کم کم به صورت سم در آمده است در دراز مدت و بیمار را زمین گیر کرد. این یه اثر تکوینی است، اثر قراردادی نیست. چه شرق برید چه غرب برید همین است. در اون قسم دومه انتقام که قاضی از تبهکار انتقام می گرفت، این قراردادی بود، به اختلاف نظام ها به اختلاف قوانین عوض می شد. یک جا دست دوز را می برن، یک جا دوز را به نحوه دیگر کیفر می دن، چون قرارداد است. و و بهترین قرارداد آن است که خدای سبحان قرار داد. و اما قسم سوم یه انتقام تکوینی است، قراردادی نیست. چه انسان در شرق باشد چه انسان در غرب باشد، وقتی به فلون بیماری مبتلا شد با فلون دارو رو مصرف کند. این سه قسم، قسم چهارم از این قسم سوم دقیق تر است. پس ما از محدوده قرارداد گذشتیم، رسیدیم به محدوده تکوین که خود عمل به اون صورت در می آید. در قسم سوم این عمل در دراز مدت به صورت سم در می آمد و بیمار مسموم می شد. قسم چهارم از قسم سوم دقیق تر است و این است که جزای این عمل قرارداد نیست مثل قسم دوم، و به عنوان تشفی عقد نمی شود مثل قسم اول، و در دراز مدت هم به صورت سم یا آتش در نمی آید مثل قسم سوم، بلکه عمل همکنون سم است و آتش است. بعدن معلوم می شود که این شخص چندین سال سم می خورد. این قسم چهارم می گوید گناه یک درونی دارد که درونش آتش است و سم، نه اینکه بعداً مسموم بشود. گفتن شما غذایی که مثلا فرون حیوان ولوغ کرد اون آب را نخورید، برای اینکه در دراز مدت میکروب تولید میشود و شما مسموم میشوید. یک وقت به انسان میگویند این کاسه کاسه سم است، این سم را نخور. اگر یک ولیی از کودک بازی گوش بخواهد انتقام بگیرد، به بچهش میگوید دست به این شیء سرخ زیبا نزن، این آتش است. بچه که نمیداند باید گوش به ولی بدهد، به آتش دست میزند. دست زدن همان و سوختن همان، نه این که بعدن میسوزد. بعدن که وقتی بزرگ شد از او سوال بکنن چرا دستت ناقص است، میگوید در کودکی من دست به آتش دادم. انسان در قیامت میفهمد که آتش میخورد، سم میخورد، نه این که این گناه در قیامت سم بشود، در دراز مدت سم بشود. اینطور نیست. در دراز مدت معلوم می شود که این شخص هم می خورد. نامه ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان رضوان الله علیه مرقوم فرمود که در نهج آمده است، فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها. دنیا مثل مار است، دست به مار نزن. نه اینکه دست به مار زدی بعد از بعد 10 سال مسموم می شی. یه وقت طبیب به بیمار میگوید این غذا را نخور، تو نمیتوانی هضم بکنی، زیرا ممکن است بعد از گذشت چند سال یه مسمومیتی در تو پیدا شود، یا بعد از گذشت چند ماه این غذا تو را مسموم میکند. این انتقام سوم است. اما انتقام چهارم این مثل انتقامی است که پدر و مادر مهربان از کودک بازیگوش میگیرند. به کودک میگویند دست به مار نزن، دست به سم نزن، نه بعدن مسموم میشود. بعدن میفهمی. اگر ما دیدیم براهین عقلیه این گونه از امور را تجویز کرد اولا، و ظواهر آیات بر این گونه امور دلالت داشت ثانیا، دایی نداریم که این آیات را به حذف مضاف بر مجاز، مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد توجیه کنیم. ظاهر قرآن کریم این است که گناه آتش است. فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. ما چند تا مضاف تقدیر بگیریم، یعنی انما ياكلون في بطونهم شيئا كنار، یا این سيسير نارا، این چنین است یا نار است. این که فرمود اگر کسی مال یتیم خورد، این تمثیل است، این که تعیین نیست. خب اگر کسی مال وقف خورد، مالهای محرم دیگر خورد، این فقط اختصاصی به مال یتیم ندارد، منتها مال یتیم چون مظلوم تر است اثرش گدازنده تر است. یه وقت از خود یتیم دارد این رو میخورد، این نور است، مال خودش دارد میخورد، مال حلال است، مال حلال نور است. یه وقتی ظالم در کنار مظلوم نشسته داره مال او رو میخورد، اونی که آتش است گناه است، وگرنه این نان به ما انه خوب نه نار است نه نور، چون هر دو داره او رو میخورند. اون گناه است که آتش است، اون ثواب است که نور است. عمل اون تطبیق کار با ما جا به نبی، نه عمل خارجی. این عمل خارجی رو هر دو انجام میدن. این نان را هم موقوف علیه میخورد هم غاصب، برای غاصب نار است، برای موقوف علیه نور. اون چه که نار است غصب نار است نه نان، غصب عمل است، یعنی مخالفت شرع آتش است. اون کار خارجی را که بدنه کار از هر دو دارن، این حرف یه وقت به عنوان نصیحت انسان میگوید، به عنوان ارشاد مؤمن میشود نور، یه وقت به عنوان غیبت میگوید. دو نفر پشت سر یک نفر دارن حرف میزنن، زید در مجلس نیست، دو نفر پشت سر زید دارن حرف میزنن، یکی واقعا ولله قصدش این است که زید هدایت بشود و هیچ غرضی جز این ندارد، این حرف نور است در قیامت، و دیگری اهل عقده است، هیچ غرضی جز ایجویی و تنقیص ندارد، این ادامه کلام اهل نار است. اون چه که در علم و در طبیعت هست، این امواج است و آهنگ است و حرف است و کلمه است و امثال ذلک. اون چه که به این عمل بها میدهد یا از اون میکاهد، نیت است که یحشر الناس علی نیاته، و اون را علم عکس برداری نمی کند، اون را عالم السرائر و الضمایر میداند. یا اون نار است یا نور. عمل غیر از این حرکات خارجی، این حرکات خارجی مشترک بین صالح و طالح است. اگر نور است اون نیت است و اراده است و تطبیق عمل با بشر، و اگر نار است اون نیت فرید است و اون اراده است و اون مخالفت عمل با ماجابه الوحی است. ظاهر آیه این است که گناه آتش است، گناه سم است، گناهکار هیزم جهنم است. اما القاسطونه فکانو لجهنم حتب، این ظالم حتب است، و جهنم که شعلور می شود، ماده آتش زای جهنم که نفت و بنزین و گازائیل و تینتینی فمود وقود، یعنی ماده منفجره جهنم مردم هست. وقود و هم ناس و ورهجاره، چی نهجاره هم گفتن هم بطاست. توبه نور است، نور نار را خاموش میکند. این که میگن آب توبه، واقعا توبه آب است. خب انسانی که گرفتار آتش شده است چه باید بکند؟ آیا اطفائیه هست یا نیست؟ تا زنده است اطفائیه است. توبه نور است و آب است و حقیقتا آب است و حقیقتا آتش خاموش میکند. حالا اگه کسی توبه نکرد، این گرفتار نار است. والحمد لله رب العالمین.